سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم و گزارش. سندی مکین، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا WFP، پس از اشتراک در یک ملاقات اضطراری در مورد بحران بشری در افغانستان گفته است که زنان برای کار این سازمان در افغانستان مهم هستند. او ناوقت دیشب در توییتر از پایان یافتن این نشست خبر داده، اما نگفته که نشست در کجا برگزار شده. خانم مکین افزوده که همین حالا باید یک جا با شرکایشان و 20 میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به غذا نیاز دارند. برنامه جهانی غذا چند روز پیش گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، از سلسله ملاقات با شماری از رهبران سیاسی افغان و اعضای جامعه مدنی این کشور در شهر استانبول ترکیه خبر داده است. آقای وست صبح زود امروز در توییتر نوشت که پس از افطار در مورد چالش ها و تعامل جامعه جهانی در افغانستان با افغانها بحث کرده است. او افزوده که نگرانی های عمیق در مورد تصامیم طالبان به ویژه در مورد حق آموزش و کار و آینده زنان را شنیده است. با گفته آقای وست، بحث دیگر این بود که به یک راه صلح آمیز نیاز است و دیالوگ راه مورد ترجیح است، نه خشونت. جسدهای اکمل، امیر و بصیر اندرابی، دو تن از فرماندهان گروه مخالفان مسلح طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان، به خاک سپرده شدند. اقاربشان جنازه امیر را دیروز در ولسوالی حصه اول کاپیسا و جنازه اندرابی را در ولسوالی اندراب بغلان به خاک سپردند. برخی از افغانهای خارج از کشور هم بر روح اکمل امیر و همقطاران کشته شده و نماز جنازه غیابی ادا کردند. آنها با چند عضو دیگر این جبهه هفته این گذشته از سوی طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. گزارش شده که اجساد برخی کشته شدگان هنوز هم به خانواده هایشان سپرده نشده است. و هم به گزارش رسانه های غربی، شمار کشته شدگان درگیری ها در سودان به نزدیک 200 تن افزایش یافته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 185 تن کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. خرطوم و دیگر شهرهای سودان به روز دوشنبه نیز صحنه درگیری ها میان اردو و شبه نظامیان مخالف بود. درگیری ها به روز شنبه آغاز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری میر احمد صافی، مسئول بخش فنی استدیو، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان G7 از بحران انسانی و آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. آنها در نشست روز دوشنبه در ژاپن در پهلوی مسائل دیگر در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
وضعیت بشری در افغانستان، محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و نگرانی فزاینده تروریسم موضوعات بود که توسط وزرای خارجه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه وزارت خارجه ژاپن گفت که وزرای خارجه G7 در کنار اجلاس اصلی خود در یک نشست جداگانه درباره مسائل مربوط به افغانستان نیز گفتگو کردند. آنها تأکید کردند که لازم است به صورت متحدانه از طالبان خواسته شود تا باری دیگر افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود. چند روز پیش وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز از آنچه حضور گروه های تروریستی در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر اطمینان داد که اجازه نخواهد داد که هیچ خطری برای کشوری دیگر از خاک افغانستان رخ دهد. اما تنها تهدید تروریسم نیست که وزرای خارجه جی 7 نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین محدودیت‌های روزافزون حقوق بشر و حقوق اساسی توسط طالبان به خصوص نقض حقوق زنان و دختران را محکوم کردند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده اعضای جی 7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان هستند. تمام اعضای گروه 7 و بیشتر کشورهای جهان محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان از جمله محدودیت‌های کار و تحصیل را غیر قابل پذیرش می‌دانند. 580 روز از تعطیلی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان می‌گذرد و از ماه دسامبر گذشته پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شدند و زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی و ملل متحد منع شدند. وزیران خارجه کشورهای جی 7 ادامه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را حیاتی خواندند. هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن که حدود یک ساعت میزبانی این نشست را به دوش داشت، نگرانی خود را از رنج‌های انسانی در افغانستان ابراز کرد و به خصوص نقض حقوق بشر و افزایش محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن به نقل از آقای یوشیماسا آمده که ژاپن که در حال حاضر در افغانستان حضور دارد اصرار می‌ورزد که باید گفتگوهای مستمر و مستقیم با طالبان صورت گیرد. وی بر ادامه کمک به نیازمندان افغان و هماهنگی جامعه جهانی در این راستا تاکید کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. با نزدیک شدن عید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در هرات می گویند که عیدشان بازگشایی مکاتبشان است. سالها روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. شاپور صابر در این مورد گزارش تهیه کرده.
عیدم به خیلی خوشی بیامده.
نه دیگه، عید خوب ما خوشحال کننده نیه خواهد. ما خونه میتونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون هنوز آینده ما نامعلومه.
واقعا راست میگی، تا مکتب نباشه تا آینده ما معلوم نباشه.
آمینه 18 ساله دانش آموز صنف 12 مکتب در شهر هرات از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه ناامید به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید که از آمدن عید فطر چندان خوشحال نیست.
عید برای هیچ کدام از دختران افغان عیدی نیه، چون مکاتب بسته، ما هیچ خوشحالی به خاطر عید نداریم و کل خوشی ها ما با بسته شدن مکاتب از ما گرفته شده. این عید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان عید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
زینب 16 ساله خواهر کوچک آمنه دانش آموز صنف 10 میگوید که برخلاف عیدهای گذشته در عید امسال برای خود لباس نگرفته و دستهایش را حنا نکرده است.
نزدیک به 2 سال میشه مکاتب ما بسته و ای بسیار ما رو به تشویش کرده که آینده ما نامعلومه و ما اینقدر ناراحتیم که حتی به عید لباس نگرفتیم، چون دلخوشی نداریم تا خوشحال بشیم و تا مکاتب ما باز نشه هیچ چیز ما رو خوشحال کرده نمیتونه.
خدیجه یک معلم این دو خواهر است. او از تأثیر ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی دخترانه در هرات به رادیو آزادی میگوید.
ما آمارهایی داریم که دختران مکتب ما، دانش آموزان ما، متاسفانه به خاطر بسته بودن مکتب ها دست به خودکشی زدن. حالا هم فکر میکنم که عید چندان معنی نداره برای دخترای ما، چون مکتب بسته، امیدی ندارن که عید تجلیل کنن.
زنان به نادهای تحصیلات عالی هم نمیتوانند بروند. مقامهای طالبان محدودیت‌های آموزشی را ممنوعیت نه بلکه تعلیق موقت عنوان میکنند، اما مکتبها و پانتونها در ماه حمل بدون حضور دانش آموزان دختر بازگشایی شدند. زنان همچنین از ورود به فضاهای عمومی از جمله پارکها و بسیاری از کارها منع شدند. این اقدامهای طالبان با واکنش‌های تند جهانی برخورده. به تازگی توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در توییترش نگاشته است که او در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نیاز مبرم به بازگشت دختران و زنان افغان به مکتب و کار تاکید کرده است. حال بسیاری مثل آمنه و خواهرش در هرات منتظرند که این حرفای رسمی کی جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس جمهور ایران پادشاه عربستان سعودی را به تهران دعوت کرده. این دعوت چند هفته پس از توافق تهران و ریاض روی روابط احیای روابطشان صورت می گیرد. این گزارش را به شما داریم. البته سلطان محمد سرور در این مورد به شما با جزئیات خواهد گفت و پس از آن دو برنامه هفتوار ما پخش خواهد شد.
وزارت خارجه ایران 6 هفته پس از امضای توافقنامه ریاض و تهران برای اثرگیری کامل روابط دو کشور اعلام کرد که ایران از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در تهران در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که این دعوت از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از پادشاه عربستان به عمل آمده است. او گفت که ابراهیم رئیسی نیز دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض به صورت کتبی پاسخ داده و آن را پذیرفته است. هنوز تاریخ دقیق برای انجام این سفرها اعلام نشده، اما ناصر کنعانی گفت که سفرهای متقابل مقامهای ارشد دو کشور ابتدا در سطح وزیران خارجه انجام خواهد شد. آخرین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران دو بار با سفر به عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه وقت سعودی دیدار کرده بود. ملک عبدالله نیز در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی به ایران رفته بود. در دوران پادشاهی ملک سلمان روابط ریاض تهران رو به تیرگی نهاد، اما چند هفته پیش رئیس جمهور چین زمینه دستیابی این دو کشور نفتخیز و رقیب منطقه‌ای در شرق میانه به توافق آشتی را مهیا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین خبر داد که سفارتخانه‌های دو کشور تا 3 هفته دیگر دوباره گشوده خواهند شد.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال سازی شده. ما در مسیر فعال سازی سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی دو کشور قرار داریم و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اعدام 8 سال قبل شیخ نمر باقر نمر و شماری دیگر از شیعیان سعودی دلیل هجوم طرفداران تندروی حکومت ایران به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد شد. حکومت عربستان سعودی در واکنش رابطه خود با تهران را که در طول سالها رقابت منطقه‌ای و بحران‌های دیگر به شدت تیره شده بود قطع کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی ملاقات دو هفته پیش خود در چین را روز سرآغاز رسمی از سرگیری رابطه دو کشور اعلام کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علت ها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درست از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینید که مردم مجبور میشن گرده های خدا بفروشن، دختر های خدا بفروشن، اولاد های خدا بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن یک جگر گوشه های خدا به سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعضی از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی باید میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خدا نکای از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در باور است برای خانواده ها و اونا هم عرب من جبریز به اصطلاح نگذیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن با حالی به مشکلات روانی مواجه هستن، میگن بخاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میزنن که حداقل دخترهای خدا به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه، از جمله ده ها واقعه را بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمن و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خود کشی دادن و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشه سیگه به بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان با وقوع میپیوند زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در بسیاری از کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شدن.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن. ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بشان میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم. این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که وجود میایه بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شون تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی معیارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. داره که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22 23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شوه، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوبی خیلی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم. من فامیل دارم، من میگم فامیل هم میگم، من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید، یه اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کور باز با بچه خود عطا میکنن، این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوبه ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش همین رسم و رواج در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم و رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده عروسی می کنن و مشکلات زیادی را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از عروسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم و رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میارن که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا امجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز اما زندگی خودم. و یک مطل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، به خیال یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25، از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان به فامیلا و به اطفالی که در او فامیل به دنیا میاید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای را که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشته میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارانن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شوه. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی را تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت های شخصیتی، مثل تفاوت ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شه، انرژی به همان اندازه کمتر شده می ره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد، لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شه و هوا نسبتا گرم باشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط آن نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نکتیز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد، اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی میباشد. ستاره بحری گوشتخوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله، یک ارترو پایده دره تناظر دو جانبه بوده و بدن ارخص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعض از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتوب بده به سنفای کشریه حشرات انکبوتها و صدپاها و هزرپاها همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گجدوم غیره تقسیم شده است. سنف کشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشند. ساخت‌پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشند. از بین آنها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه های خود آنها را پارچه می کنند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسلی که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها میباشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهیها و پرندگان میباشند که ماهیها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل میدهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خونی بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خونی بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفوردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاریه ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سر تا سر بدن می باشد. القاح داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به 5 گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترل و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتو جنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووا جنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده میکنن. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز میکند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونث. سیستم تناسلی مونث از اعضای ذیل ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پولیپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند تا طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کنند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه میاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا از آشدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند. یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420
2112 4601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042 02 21 12 4601.